پایگاه اطلاع رسانی حیات مذهبی وارث.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد. علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. مدتی است که در جلسات مناسبتی بحث رو پیرامون معرفت امام مطرح کردم. ما باید به سوی معرفت امام برویم اولا و ثانیا نسبت به مقامات امام معرفت داشته باشیم. دو بخش است: خود معرفت موضوعیت دارد، دو اید که ما نسبت به امام چه معرفتی داشته باشیم. اید که عرض کردم موضوعیت دارد، روایتش را از ساحت مقدسه حضرت امام باقر عرض می کنم. روایت به ما ملاک می دهد. ما یک ایمان داریم، یک کفر داریم، یک زلالت. معیار ایمان معرفت امام است. اگر کسی بخواهد بگوید من اهل ایمانم، باید به سوی شناخت برود. قال الباقر علیه السلام: ان الله عز و جل، خدای عز و جل، نسب علی علما بینه و بین خلقه، علی ابن ابی طالب را نشانه بین خود و مخلوقاتش قرار داده است. نشانه خدا علی ابن ابی طالب است. تنظیرش این است که گاه شما به جلسات که میخواید برید، جلسات هیئتتون که میخواید برید، توی اون برگه می‌نویسن که آدرس علامت پرچم، نسبا علیا بینه و بین الناس و بین خلقه، علی نشانه خداست. فمن عرفه کان مؤمنا، هر کسی علی را شناخت اهل ایمانه. و من انکره کان کافرا، کسی که علی را انکار کرد او کافر است. و من جهله، و اگر کسی نسبت به علی نادان بود، کان زالن، او گمراهه. چهارمی: و من نسبه معه شیعن کان مشرکا، و اگر کسی کنار علی کس دیگری را قرار داد، این آدم مشرکه. و من جاء به ولایته دخل الجنه، کسی که در قیامت ولایت علی را با خودش بیاورد. من جاء به ولایته، ممکن است که ما تا آخرین روز عمرمون نتوانیم متولی ولایت باشیم. ممکن است این ولایت اون چه که خواسته اند نبوده باشد، ولی من جاء به ولایته، کسی که در قیامت ولایت علی رو با خودش برد، یعنی متولی ولایت علی ابن ابی طالب بود و علامت متولی را داشت، دخل الجنه. و من جاء به عداوته دخل النار، و کسی که دشمنی علی رو با خودش ببره بدون که حساب کتابی داشته باشه وارد جهنمش بکنه. بنابراین عارف به علی اهل ایمان، منکر علی کافر، جاهل و علی گمراه، کسی کنار علی دیگری را قرار بدهد مشرک. نکته ای با اون که در بحث های توحیدی میگن مشرک آن است که عبادتی را برای غیر خدا انجام بدهد. ما اگر کنار علی کسی را قرار بدیم، این چگونه میشود شرک باشد؟ معنای شرک این است که حضرت صادق علیه السلام میفرماید، امام علیه السلام میفرماید عبادت کردن، لیست العبادت و هی السجود و رکوع. حالا بگی مشرک کیه؟ عبادت کردن، سجده کردن و رکوع کردن نیست. و انما هی طاعت الرجال، عبادت کردن اطاعت کردن مردمان است. من اطاع مخلوقا، اگر کسی از مردمان را اطاعت کرد، فی معصیت الخالق فقد عبده. شما اگر خدای نکرده فردی را در مسیر اسیان و نافرمانی خدا اطاعت کردید، فقط عبده، او را چیکار کردید؟ بندگی کردید. این هم میشه چی؟ شرک. سجده براش نکردید، رکوع براش نکردید، بلکه فقط حرفش رو در چی گوش کردید؟ در مسیر مخالفت با خدا گوش کردید. همین حدیث رو ابو بصیر از امام صادق علیه السلام تکمیل می کند. ابو بصیر از امام صادق نقل می کند که امام فرمودند مراد از عبادت بت فقط سجده کردن برای اون نیست. بتان رو در مقابل سجده می کردن، اما فرعون رو هم می پرستیدن، اما برای فرعون کسی سجده نکرد. ظلمه و اعوان و انصار ظلم رو هم بندگی کردن، اما کسی برای مأمون سجده نکرد. کسی برای هارون و رشید سجده نکرد. اما میگن اینها مشرکن چون بندگی کردن، عبادت کردن. یعنی چی کار کردن؟ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کنه، حضرت صادق فرمود اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، قسم به خدا اینها یعنی کسانی که فرائنه هستن، همینهایی که اسمشون رو برخیشون رو بردم و برخی رو اسم نبردم، اینها به خدا قسم هرگز مردم رو به سوی عبادت کردن خودشون دعوت نکردن، نه مأمون، نه هارون و نه هیچ ظالم دیگری نگفت بیاید من رو بپرستید. هیچ کسی نگفت. ولو دعوهم لما اجابوهم، که اگر میگفتن هیچ کس اطاعت نمی کرد، هیچ کس نمی رفت برا مأمون سجده کنه و امثال مأمون، بلکه چه اتفاقی افتاد؟ ولکن احلوا لهم حرامن و حرمو لهم حلالا، منتها این ظلمه آمدن حرامی رو که خدا حرام کرده بود حلال کردن و حلالی رو که خدا حلال کرده بود حرام کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، اونایی هم که این عمل رو انجام دادن یعنی اطاعت کردن، حلالی رو که خدا حلال کرده بود محرم دانستنش، حرامی رو که خدا حرام کرده بود محلل دانستنش، اونایی هم که این کار رو کردن عبدوهم، اون کنندگان کار رو چیکار کردن؟ من حیث لا یشعرون پرستیدن. لذا اون آدمی که میگن به این که متعتان فی زمن رسول الله محللتان و انا احرمهما و دیگرانی که این رو گوش کرده اند در واقع به پرستش اون نفر پرداختن و اون نفر رو آوردن در کنار علی ابن ابی طالب قرار دادن، به این سبب مشرکن، به این سبب مشرکن که حرف کسی را گوش داده اند که خداوند برای اونها این مقام رو قرار نداده است. پس معرفت امام شرط ایمان، انکار امام ورود در کفر، جهل به امام ورود در زلالت، مساوی قرار دادن غیر امام با امام می شود شرک. شرک به این معنایی که عرض کردم، نه به معنای پرستیدن یعنی سجده کردن، بلکه به معنای گوش دادن به حرفهای کسانی که حرفشون رو خدا لازم الاطاعه قرار نداده بود. بلکه یک حدیث از این سنگین تر براتون بخونم و اون این که امام علیه السلام وجود ناظرین حضرت صادق می‌فرماید مردم راهی جز معرفت ما ندارن، راهی جز معرفت ما ندارن. و این حرف از او حرفای بسیار عمیقه. حضرت می‌فرماید بین که نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما همونهایی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. دشمنترین دشمن از حیث تعصب نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در بین علمای عامه یکیشون فخر رازی، که حالا به دلایلی به اون میگن امام فخر رازی. باش، همون امام فخر رازی، همین آدم آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو شأن نزولش رو قدیر نمیدونه، همین آدم اینقدر متعصبه، ولی همین آدم میگه مراد از اولی الامر وجود نازنین معصوم است. همین آدم میگه. لذا اگر امیر علیه السلام، امام صادق علیه السلام بیفرماید نحن الذین فرض الله طاعتنا، اشاره به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر در لسان آیه این است و جز این نیست و غیر از این نیست، که فقط و فقط و فقط شامل وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام تا وجود نازنین دردانه خلقت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما همونایی هستیم که خدا اطاعت ما را به حکم قرآن واجب کرده است. این دوتا عبارت بعد بیداد است. لا یسع الناس الا معرفتنا، مردم چاره ای جز شناخت ما ندارن، چاره ای نیست جز شناخت. ولا یعذر الناس بجهالتنا، و مردم در روز قیامت معذور نیستن از جهل نسبت به ما، بگن آقا نشد، این نشد رو قبول نمی کنن، معذور کسی نیست، باید شناخت. این روایت و حکم عقل، من الان براتون حکم عقل رو میگم. آقا جان با به حکم عقل یک قاعده‌ای داریم، میگن دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. یه ضرر احتمالی، نه یه ضرر یقینی. یه آزاده 6-7 ساله ای آمده ممیزه، میگه آقا توی این لیوان من دیدم سیانور ریختن، شما از قول ایشان که یقین پیدا نمی کنی ولی گمان پیدا میکنی، با خودت میگم نکنه ریخته باشن. این نکنه میشه ضرر چی؟ بله؟ ضرر احتمالی. حالا عقل شما میگی چی؟ بله؟ از این ضرر احتمالی باید چیکار کرد؟ اجتناب کرد. باید رفت. حالا بیایم سراغ ضرر احتمالی. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله ما را عقید و قال نجات بده، خلاصمون کن، بگو ببینیم چجوری میشه ما خدا را اثبات کنیم. حضرت یه جمله فرمودن، با اون جمله این است که فرمودن در طول تاریخ کسانی آمدن که یک نقطه تاریک تو زندگیشون نیست، اینها عالمان عصر خودشون بودن و همه به این علم اعتراف داشتن. اینها کسانی بودن که برای اثبات ادعای خودشان معجزه آوردند. اینها همون 124 هزار پیغمبر بودن. اینها آمدن همگیشون یک چیز گفتن و گفتن که قیامت هست. به همین میزان احتمال خطر میدهی یا نه؟ تو از قول یه بچه 6 ساله احتمال خطر دادی، دیگه از اون لیوان چیکار کردی؟ اجتناب کردی. 124 هزار پیغمبر آمدن گفتند که خدایی هست، قیامتی هست. احتمال میدهی خطر را یا نه؟ چون اگر قیامت باشه، امام صادق علیه السلام به اون شخص اینجور فرمودن، فرمودن که تو نماز نمیخونی، اگر قیامت نباشد، بعد فرمودن که هست، تو ضرری نکردی، اما اگر قیامت باشد که هست، کی ضرر کرده؟ تو باید نماز میخوندی، تو باید روزه میگرفتی، نکردی، قیامت هم هست. امام دارن اشاره به این حکم عقلی میکنن، دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. پیغمبر خاتم، عقل کل، کسی که قرآن در وصفش میفرماید ما ینتقا عن الهوا، منصب رو بعد از خودش به علی ابن ابی طالب داده، به همین میزان کفایت میکند که ما باید به دنبال معرفت امام برویم. ضرر احتمالی را که محتمل بدانیم، دفعش به حکم عقل چی میشه؟ رضا امیر علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید لا یسع الناس الا بمعرفتنا الا معرفتنا، مردم چاره جز معرفت ما ندارن، چون در قیامت فرمان فرما ما هستیم، چاره جز ما ندارن. ولا یعذر الناس بجهالتنا، و مردم در قیامت به جهت نادانیشون نسبت به ما معذور نیستن. نمیتوانم بگم آقا ما نمیدونستیم. در مورد بحث معرفت امام ما جاهل قاصر و مقصر نداریم، هر دو مقصرن، چون به حد دفع ضرر احتمالی با حکم عقل وجود پیدا میکنه. و بعد ادامه میدن من عرفنا کان مؤمنا، کسی که ما رو بشناسه اهل ایمانه، و من انکرنا کان کافرا، کسی که ما رو منکر بشود کافره. و من لم یعرفنا و لم ینکرنا، کسی که ما رو نشناسه و انکار هم نکنه بگو من نفهم، نمیدونم علی کیه، نمیدونم علی کیه. کان زالا، این آدم گمراهه، در مسیر هدایت نیست. حتی یرجع الی الهدی الذی افترض الله علیه من طاعت الواجبه، تا برگردد به سوی فرمانبری از کسی که خداوند اطاعتش را واجب کرده. فان یموت علی ضالته یفعل الله به من یشاء، کسی که به گمراهی بمیرد خدا هر کاری که دلش بخواهد با او میکند در گمراهی. بنابراین معرفت شرط چیست؟ ایمان. انکار ورود در کفر. جهالت ورود در زلالت. و کسی را مساوی قرار دادن شرک. و فرمودن به غیر از شناخت ما راهی نیست. حالا راهی نیست، چاره ای نیست، به دو سه موردش بعدها اشاره خواهم کرد، یا در انتهای همین جلسه یا در جلسه بعدی شهادت ما بار حساب خواهد بود انشاءالله. اما یه نکته، امام علیه السلام فرمود ما همونهایی هستیم که نحن الذی افترز فرض الله طاعتنا، ما همونهایی هستیم که خداوند اطاعت ما رو واجب کرده. این حکم نقل سنت پیروی از علی ابن ابی طالب و 11 فرزند علی ابن ابی طالب که فرزندان معصوم ایشان هستند، این باز به حکم عقل واجبه. چرا؟ شخص رفتش ابا حمزه که معروف است به همین ابا حمزه کی؟ سمالی. ایشان رفته خدمت حضرت باقر علیه السلام، از امام راجب امامت سوال کردن. حضرت فرمودن یا ابا حمزه یخرجو احدکم فراسخه فیطلب لنفسه دلیلا، هر کسی یه مسافت چند فرسخی رو که بخواد از محلش بره یه راهنما با خودش ببره، یه کسی که راهو چیه؟ بلد باشه. حالا اگر راهنمای زنده نمیبرد با خودش چی میبره؟ نقشه میبره. یه راهنمایی رو با خودش میبره. و انت به طرق السما اجهل منک به طرق الارض، جهل تو به ملکوت بیش از جهل تو به عالم ملک است. و در این طی مسیر تو حتما نیاز به چی داری؟ بله، نیاز به راهنما داری. فطلب لنفسک دلیلا، برای خودت راهنما انتخاب کن. چه راهنمایی انتخاب کن؟ راهنمایی که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، راهنمایی که میفرماید لئن هاهنا علما جما جما، اینجا پر از علم است، دنبال محرم میگردم تا بیان کنم. راهنمایی که دشمنش در وصف او میگوید خلیفه دوم اهل سنت به حضرتش عرض کرد یا علی چطور است که من هر چه از تو سوال میکنم تو بلا فاصله جواب میدهی و معطل نمیمانی، اصلا نمیذاری سوال تموم شه، چطوره که تو اینجور هستی؟ حضرت به دست مبارکشون اشاره کردن، فرمودن این چند تاست؟ گفت 5 تا. حضرت فرمودن چرا فکر نکردی بلا فاصله جواب دادی؟ گو آقا این خیلی مسئله روشنیه. فرمود تمام حقایق عالم برای ما به همین میزان روشن است. تمام حقایق عالم برای ما به همین میزان روشن است. خب ما این رو سرپرست قرار بدیم یا کسی که میگوید اگر زنان بهریه هاشان را از فلان میزان زیادتر کرده باشن من از کابین اونها خارج خواهم کرد. یه پیرزنی از پشت پرده گفت غلط میکنی، تو با این کارت آیه قرآن رو انکار میکنی. فاتون نسا صدقاتون نه حتی به مقدار قنطار. بعد خودش برگشت گفتش که همه مردم افقه من عمر هستند، حتی المخدرات، حتی زنان. خب ما کسی را در طول تاریخ به راهنما بودن انتخاب کردیم که دشمن در وصف او چاره ای ندارد جز سر تعظیم فرود آوردن به مقام علمی او. گوشه ای از علمش را در کتاب جمع کردن شده نهج البلاغه، گوشه ای از علمش را جمع کرده ان در کتاب مسند علی ابن ابی طالب 30 جلد، فقط روایاتی که از علی ابن ابی طالب باقی مانده است. شما به ما یک رهبری از بین خودتان سایر فرقه های مسلمان نشان بدهید که 10 تا کلام مثل علی ابن ابی طالب داشته باشه. 10 تا کلام، نه یک 30 جلدی، 10 تا جمله به درد بخور داشته باشه. آخه از این آدم هم جمله نقل میکنن، یه آرزوی رو بیان میکنیم که آدم تعجب میکنه چطور بشه برخی از مردم ایرها رو رهبر خودشون قرار میدن. آرزو میکند که علفی باشد سبز در یک سبززار که گوسفندی آن را بخورد و بعد به صورت احذره دفع بشه. بیخندی، اما در کتابهای سیره این رو نوشتن که آرزوی اون نفره. چه خیانتی، چه زلالتی، چه گمراهی بالاتر از این که کسی را کنار علی قرار دادید که زنان پشت پرده از او فقیه‌تر هستند و برای گمراهی خودتون اصرار می‌ورزید و برای این گمراهی خودتون اصرار می‌ورزید. ولی ما به حق جواد الائمه آقای خودمان آرزو میکنیم که شما به سفره هدایت امیرالمومنین برگردید و مستبصر بشوید و بفهمید آنگاه در زندگی تازه چه جریاناتی وجود دارد. اون از آقای ما، اون چی که از امام جواد باقی مانده است، این قطعه است. واقعا آدم قوغا میبینه کردن اهل بیت که اگه اینا نباشن قرآن رو نمیشه تفسیر کرد، نمیشه. در زمان متوکل یه دزدی رو آوردن میخواستن حد رو برش جاری کنن. خب حد دزد اینه که دست رو بزنن. کجا رو بزنی؟ یه دست فقهایی که پیشه متوکل بودن گفتن از مچ قطع کن. او از چرا، برای چی از مچ قطع کنم؟ آیه تیمم استشهاد کرده که در آیه تیمم داره که از اینجا باید دست رو بشوید، در واقع تعفیرش کنید، با خاک مالش کنید. تعفیر البته تعبیر درست نیست، به خاک بزنید. یه عده گفتن از آرنج باید قطع کنید. گفت چرا؟ استناد کردن به آیه وضو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مرفق اینجاست، پس از آرنج قطع بکنید. خب مبهوت شد، بالاخره از مچ قطع کنم یا از آرنج قطع کنم؟ خب برید پسر عمم ابا جعفر جواد الائمه رو بیارید. رفتن آوردن، آزاده، سن شاید مثلا 13-14 سال بیشتر هنوز نیست، دوستان آقا یه همچین مسئله پیش آمده، بین فقها ها اختلافه و گفتن که دست رو عده‌ای گفتن از مچ، عده‌ای گفتن از آرنج، نظر از تعالی چیز از فهمو گفتن، گفتن دیگه جواب دادن دیگه، لازم نیست ما هم جواب بدیم. خب اینا بنی العباس به خلاف بنی امیه بسیار اهل علم هستن، زیرکن، دانشمندن، تمامشون باسوادن، سرآمد همشون معمونه، سرآمد همشون معمونه که مقابل عالم آل محمد وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا قانع نشد با این جواب هایی که دارم، گفت نه آقا شما بودید که فرمو دیگه منو معاف کنید، قسم داد که به حق پیغمبر شما مسئله بگید، اینا حق پیغمبر براشون محترمه، این خاندان حق پیغمبر براشون محترمه. حضرت فرمود که دست دوز رو فقط باید از انگشت ها قطع کنید، نه از مچ و نه از آرنج، نه آیه تیمم و نه آیه وضو. متوکل سؤال کرد که به چه دلیل؟ حضرت فرمود مگر در قرآن نخوندید ان المساجد لله، محلهای سجده مال خداست، و دو تا از جاهایی که روی سجده قرار میگیره چی هستش؟ دو تا کف دسته، این مال خداست. فدعو فلا تدعو مع الله غیره، با خدا کسی دیگری را نخوانید، این مال اختصاصی حضرت حقه، لذا کسی نمیتونه اینجا را قطع کنه. نهایت جایی که میشه قطع کرد همون سر انگشتان هستش، همین عامل هم باعث کید توزیع فقها علیه حضرت شد و سه آیت رو بیش از پیش کردن و امام رو به شهادت رسوندن. اگر امام بالا سر قرآن نباشه قرآن معلوم نیست. ما این شخصیت ها رو هادی خودمون قرار دادیم، چاره ای هم جز این نداریم، چاره ای هم جز این نداریم. بحث از امامت بحث از دلیل. امام صادق علیه السلام فرمود تو یه مکان میخوای بری ناشناخته باشه، چند فرسخی یه دلیل با خودت ببری، چطور میشه در زندگی دلیل نمیخوای داشته باشی؟ باید یک رهنمایی داشته باشی. و تو از اونجا که وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام امامت رو به دو بخش تقسیم کردن به استناد آیه قرآن، امام من الله، امام من الناس، امام که یهدون الی امرهم و امام که هدایتگریشون به سوی جهنمه، به دو بخش تقسیم کردن. حضرت صادق می‌فرماید به این که زید همین فرمایش که امام حضرت امیر امامت رو به دو بخش تقسیم کردن، ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان، امامت در قرآن به دو بخش تقسیم میشه در قرآن کریم. قال الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه انبیاء آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لا به امر الناس، و قرار دادیم آنها را امامان که به امر ما هدایت میکنند نه به امر مردم، منتخب مردم نیستن، منتصب نای من هستن. یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم، اینا امر خدا و حکم خدا را بر امر خودشون و حکم خودشون مقدم میکنن. این یه بخش از امامت، یهدون به امرنا. قال و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، سوره مبارکه قصص آیه 41، و از بین انبیاء ائمه کسانی هستن که مردم رو به سوی آتش راهنمایی میکنن. یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله، اینا کسانی هستن که حکم خودشون و امر خودشون رو بر حکم و امر خداوند مقدم میکنن. و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله عز و جل، اینها ملاکشون هوای نفس است و مخالفت کردن با قرآن کریم است. در حدیث دیگر از صاحب از حضرت باقر علیه السلام زید این آیه میفرماید به این که از امام باقر روایت شده که این امام کیه؟ امام که یهدون به امرنا، این امام که به حکم عقل باید دلیل زندگی ما باشه، این کیه؟ لما نزلت هذه الآیه، راوی میگه وقتی این آیه نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر طایفه از مردم رو با رهبرشان میخوانند، با امامشان میخوانند. فرمود زید این آیه، قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین؟ یه ده مسلمان ها به پیغمبر گفتن آقا شما امام الناس نیستی؟ شما اون امامی که تو این آیه آمده شما نیستی؟ قال حضرت باقر می فرماید فقال رسول الله، پیغمبر فرمود انا رسول الله الناس اجمعین، نه من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم، من امام الناس نیستم. ولیکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من اهل بیتی، اما بعد از من به زودی امامانی هستند بر مردم از خاندان من. اون یهدون به امرنا امامت از خاندان رسول اکرم است. یقومون فی الناس فیکذبون، که اینا بین مردم هستند، مردم اونها رو تکذیب میکنن. و یظلمهم ائمه الکفر و الظلام، نسبت به اونها منکرین و جاهلان، رهبران جاهلان و رهبران منکرین به حضرات معصومین ظلم میکنن. و اشیاءهم، و تابعین اونها همین ظلم رو میپذیرن. فمن والاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی، کسی که اینا رو دوست داشته باشه، اینا رو تصدیق بکنه، اینا رو تبعیت بکنه، با من هست. و من معی و فهو منی، از من است و معی و با من است در قیامت. و سیلغانی، و در روز قیامت منو ملاقات میکنه. شرط ملاقات پیغمبر در روز قیامت دوست داشتن اهل بیت، تبعیت کردن از اهل بیت، تسلیم بودن اهل بیت. در روز قیامت همگان پیغمبر رو ملاقات نمی کنن، کسانی که این ستا عنصر درشون باشه، علا و من ظلمهم و کذبهم، کسانی که به این مقامات ظلم کنن و تکذیبشون کنن، فلیس منی، از من نیستن، من پیغمبر از اونا براءت جستم. ولا معی، در روز قیامت هم با من نیستن. و انا منه بری اون، من از اینا بریدم. پس بحث امامت شناختش ملاک ایمانه، انکارش ورود در کفره، نسبت بهش بی تفاوت بودن زلالت است، کسی رو کنار اینها قرار دادن شرک است. این معرفت رو باید داشته باشیم، ولی به صرف معرفت هم بسدده می کنن. معرفت همراه با چی؟ همراه با تبعیت. دلیل عقلی این معرفت هم فرمودن این است که آقا تو هر راهی که بخوای بری نیاز به چی داری؟ راه نما. و چطور در بستر زندگیت راه نما انتخاب نمی کنی؟ سه مثال تاریخی زدم که راهنما فقط خاندان پیغمبر و آل پیغمبر است، فقط، چون اینا چه ادعایی دارن، اینها چه خصوصیاتی ازشون مترتب شده، برشون مترتب شده، و دشمنانشون چه خصوصیتهایی دارن و چه آرزوهایی دارن. به استناد قرآن کریم امامت به دو بخشه، ائمتون یهدون به امرنا، و این امامانی که به امر ما هدایت میکنن، پیغمبر فرمود ائمه بعد از من هستن، ولی از اهل بیت من هستن. عرضم تمام. میخواستم یکی دو تا روایت بخونم که مناک شناخت اهل بیت چه کاربردی داره. تو اگر خدای نکرده ازت گناهی سر بزنه چه کار میکنی؟ بله، برای این که این گناه رو پاک کنی توبه میکنی. اما در زیارت جامعه کبیره چی میخونی؟ یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، بین من و خدا گناهانی سرزده که پاک نمی شود مگر خوشنودی شما از من دنبالش باشه. استغفار با تمام ارکانی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، توبه 4 رکن داره، غفران 6 رکن داره. این استغفار 6 رکنی که در شبای احیا گفتم اگه بخواد تحقق پیدا بکنه یک شرط اصلی داره و شرط اصلیش چیه؟ خوشنودی امامان علیهم السلام از ما هستش. باید از ما راضی بشن. توبه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. این برای اینکه تحقق پیدا بکند کنارش خوشنودی اهل بیت رو هم میخواهد. این یک ثمره تا بقیه ابحاث در شب دیگر اگر خدا اراده کرده باشد. در شب شهادت حضرت جواد الائمه هستیم، امامی که به حسب سن ظاهریشون هم زودتر از سایر امامان غیر از وجود نازنین امام مهدی به امامت رسیدن و هم از سایر امامان زودتر به شهادت رسیدن. سن مبارکشون در موقع امامت 7 سال بود و سن مبارکشون در موقع شهادت 25 سال. شما آدم های 25 ساله اطرافت زیاد داری، دیدی که این جوان وقتی هم یه جوان از دار دنیا بره مردم نوع دیگری عزاداری میکنند و متأثر میشوند. اما شهادت حضرت جواد الائمه شباهت هایی با امام حسین دارد و تفاوت هایی با امام حسین دارد. یکی از شباهت ها این است که هم امام حسین و هم حضرت جواد هر دو قریب بودن، هر دو در سرزمین غیر سرزمین خودشون به شهادت رسیدن. امام در بغداد، وجود نازنین حضرت حسین در کربلا. این یکی از شباهت هاست. یکی دیگر از شباهت ها همین است که هر دو تشنه از دار دنیا رفتن. امام جواد هم می فرمود به من قدری آب بدید جگرم از تشنگی می سوزه. امام حسین هم می فرمود اسخون شربتن من الماء، یه جوره آب من بدید جگرم از تشنگی داره می سوزه. یه شباهت دیگر هم این است که به هیچ کدام آب ندادن. هم امام حسین با لب تشنه از دار دنیا رفت، هم وجود نازنین حضرت جواد الائمه با لب تشنه دار دنیا رفت. یه شباهت دیگر هم این است که هر دو بدنشون 3 روز و 3 شب روی زمین بود. این شباهت ها. اما تفاوت ها، یه تفاوت از ناحیه امام جواد بگم. امام جواد جوان از دار دنیا رفت. یک تفاوت دیگر از ناحیه حضرت جواد بگم، اگر سید الشهدا از دار دنیا رفت زن و بچه در اطرافش بودن، اما جواد الائمه غریب جان داد. اما تفاوت‌هایی رو بگم از ناحیه حسین، اگر جواد الائمه تشنه از دار دنیا رفت ولی دیگه سر از بدنش جدا نکردن. اگر جواد الائمه تشنه از دار دنیا رفت دیگه زن و بچهش رو مورد ضرب و شتم و آزار قرار ندادن. اگر جواد الائمه جوان از دار دنیا رفت اما بدن نازنینش رو زیر سم اصحاب